ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام وزارت خارجه آمریکا از حکومت ایران خواست 4 شهروند این کشور را آزاد کند. مجلس خبرگان گزارش‌ها درباره جانشینی موروثی مشتبه خامنه‌ای را شبه پراکنی عنوان کرد. 68 کارشناس بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزاد نشدن اسدی در بلژیک شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش 15 دقیقه از رادیو فردا. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه بازداشت باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، 4 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در مورد گره خوردن احتمالی وضعیت این زندانیان با موضوع احیای برجام گفت که واشنگتن همیشه از شهروندان خود که به ناحق در خارج از این کشور بازداشت شدند دفاع خواهد کرد. حکومت ایران طی سالهای گذشته بارها شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را با اتهامات امنیتی بازداشت کرده و سپس با زندانیان وابسته با نهادهای امنیتی در خارج از کشور مبادله کرده است. کشورهای غربی بارها تهران را به گروگانگیری متهم کردند. جمهوری اسلامی هم این موضوع را رد کرده است. مجلس خبرگان رهبری گزارش‌های منتشر شده در مورد جانشینی موروثی مجتبی خامنه‌ای را شبه پراکنی خواند و مدعی شد که این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اسلحه توجه دارد. در بیانیه پایانی 10 نشست دوره 5 مجلس خبرگان که روز چهارشنبه منتشر شد، از این نهاد به عنوان معتمدان ملت نام برده شده که به گفته این بیانیه بر حسب وظیفه ذاتی خود و شرعی خود شبه پراکنی را بی‌معنا می‌داند. اواسط مرداد نوشته از میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 منتشر شد که آقای موسوی در آن پیرامون جانشینی موروثی رهبری هشدار داده بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 6 روز مهلت داد تا درباره جلوگیری از ورود زنان برای تماشای دیدار تیم‌های ایران و لبنان توضیح دهد. این خواسته پس از آن صورت گرفت که تعداد زیادی از زنان 9 فروردین امسال با وجود خرید بلیت اجازه ورود به ورزشگاه مشهد را پیدا نکردند. بنابر تایید احمد وحیدی وزیر کشور، ماموران انتظامی برای پراکنده کردن زنان که در میان آنان تعداد زیادی دختر خردسال هم وجود داشت به اسپری فلفل متوسل شدند. نشست کمیته انضباطی فیفا 31 شهریور برگزار شد و فدراسیون فوتبال ایران هم تا این روز باید دفاعیه خود را به این نهاد جهانی ارائه کند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه از ارسال اخطار کتبی به کشورهای میزبان ارتش آمریکا در منطقه خبر داد. سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عنوان کرد که امکانات جاسوسی و حتی عملیاتی آمریکا و کشورهای همپیمانش به توصیف او در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت و افزود که این موجب افزایش تهدید برای جمهوری اسلامی است. در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو کردم.
این فشار روی ایران دائم بوده با توجه به پیمان ابراهیم و نزدیکی اسرائیل با کشورهای عربی و به طور کلی الحاق اسرائیل به سنتکام که در اون چهارچوب عمل بکنه، اینها همیشه برای جمهوری اسلامی وجود داشته. تنها فرقی که الان کرده باعث نگرانی بیشتر جمهوری اسلامی شده و سرلشکر باقری هم برایش تأکید کرده، این سامانه به حساب جدید و نیروی رسمی جدیدی است که سنتکام در عرصه خلیج فارس و دریای عمان و دریای سرخ را انداخته با شناورهای بدون سرنشین و شاهد 2 برخورد هم بودیم. یکی در خلیج فارس از سوی یک ناو سپاه پاسداران گرفتند و بعد رها کردند. به عین همین اتفاق در دریای سرخ افتاد که ناو جماران این کار را کرد و اون هم مجبور کردند آمریکایی‌ها که اینو رد بکنند. همه اینها به باور من دست به دست هم داده و باعث شده که سرلشکر باقری این اخطار رو به کشورها اعلام بکنه، در واقع خواسته به اینا یه هشداری بده.
چقدر این هشدار ایران جدی میشه تلقیش کرد و چه پاسخی از سوی آمریکا دریافت خواهد کرد؟
فکر نمی کنم که کاری و به طور کلی اثری بر برنامه آمریکا و کاری رو که داره انجام میده یا اسرائیل داشته باشه، برای اینکه همیشه این هشدارها رو به حساب سرداران سپاه دادن، در سخنرانی‌های مختلفشون گفتن، سرلشکر باقری چیز جدیدی واقعا نگفته. منتها این بار داره به حساب تاکید میکنه و همون حرفی رو در واقع در نهایت میزنه که سالهای سال ما از فرماندهان سپاه پاسداران میشنویم و اون اینی که میخواییم همکاری بکنیم با کشورهای عربی و بایستی امنیت خلیج فارس و آبهای اطرافون به وسیله خود کشورهای منطقه تامین بشه نه آمریکا.
آقای آریان، فرمانده قرارگاه خاتم در ایران اسرائیل رو تهدید اول امنیت ملی ایران خوانده، از اون طرف هم یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل یک پیام تهدیدآمیز در کنار یک جنگنده F-35 برای حکومت ایران فرستاده. آیا این برخورد احتمالی ایران و اسرائیل از نوع نزدیک می‌بینید یا همچنان در قالب لفاظی خواهد بود؟
فعلا به باور من در قالب لفاظیه. اسرائیل با توجه به گفتگوهای ماراتونی برجام که هنوز به نتیجه نرسیده، داره منتهای سعی خودش رو میکنه که برجام به نتیجه نرسه و آمریکا هم داره فشار میاره، مقام‌های مختلف میرن اونجا که اون منظور اسرائیل لحاظ بشه، چون در نهایت لاپید به این نتیجه رسیده که آمریکا میخواد این مسئله رو، یعنی برجام رو، به نحوی احیا بکنه. این براشون دیگه مسجل شده. ایده نهایی اسرائیل که اصلا برجام بایستی لغو بشه و در واقع قبول نداره و بایستی جمهوری اسلامی از هر نظر تحت کنترل باشه، حتی برنامه موشکی اینا، هیچ کدوم اینها واقعا به ثمر نرسیده با توجه به این برجام. گویا اینکه برجام مربوط به مسئله موشکی اینا نیست، ولی دائم حالا اسرائیل داره هی مرتب تکرار میکنه که آمریکا با ماست برای حمله به ایران.
خب آقای آریان، به این ترتیب در صورت به نتیجه رسیدن گفتگوهای احیای برجام، آیا اسرائیل باز هم همین سیاست تهاجمی خودش رو دنبال خواهد کرد؟ واکنش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟
نگرانی‌های اسرائیل در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در رابطه با کارهایی که داره می‌کنه، در ارتباط با گروه‌های نیابتی، همه اینها قابل درک هست، ولی این دوتا مسئله از هم جداست. برجام تمرکزش به مسائل هسته‌ای است. این بخش بعدی، یعنی سیاست خارجی و رفتار جمهوری اسلامی، ممکن است، یعنی ممکنه واقعا که اگر گشایشی در کارها پیش بیاد، مثلا منتهی بشه به یک برجام دو که به اون نگرانی ها بپردازه. ولی در حال حاضر آمریکایی‌ها هم حتی خودشون این مسئله رو که موافق احیای برجام هستن جدا کردن و حتی حملاتی را که حتی آمریکایی‌ها نظامی در اسرائیل به شبه نظامیان تحت کنترل جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام دادن، گفتن این عملات ما نمیخواییم ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه و ربطی هم به برجام نداره. این دوتا رو جدا کردن، یعنی اینجوری نگاه میکنن. اسرائیلیا اهداف دیگری دارن و حرفای خودشون رو میزنن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود. اما ده ها حقوقدان و کارشناس بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به الکساندر دوکرو نخست وزیر بلژیک از وی خواستند که اسدالله اسدی را آزاد نکند و تاکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی خواهد داشت. این نامه سرگشاده توسط 68 حقوقدان از 25 کشور امضا شده است. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم محکوم به 20 سال زندان شده، متهم است ماده ای انفجاری به وزن نیم کیلو را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف قرار دهند. در خبر دیگر، نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده که آلبانی را ترک کنند. به گزارش رویترز، ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری به آن کشور است که در تیر ماه رخ داده. دولت آلبانی از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران خواسته تا ظرف 24 ساعت خاک این کشور را ترک کنند. روابط آلبانی و ایران سالهاست که به دلیل میزبانی تیرانا از سازمان مجاهدین خلق به تیرگی گراییده. در همین زمینه با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان گفتگو کردیم.
به نظر میاد آلبانی در 3-4 مورد ایران باش مشکل داره، از جمله نوع رابطه که آلبانی با مجاهدین خلق داره، شده اقامتگاه مجاهدین خلق اردوگاهشون رو اونجا زدن بعد از خروج از عراق در سال 2013، و مجموعه این وضعیتی که پیش رفت در دو مجاهدین. جمهوری اسلامی میدونید قبل از اینکه مجاهدین مستقر بشن اصولا در تلاش بود که آلبانی رو به خاطر جمعیت مسلمانش شاید بتونه روش مانور بده، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد که روابط بر سر پرونده هستی با اتحادیه اروپا خراب شده بود. آلبانی یکی از کانونها و مراکزی در نظر گرفته میشد که همچنان میتونه ارتباط ایران با اروپا رو برقرار نگه بداره، خصوص که آلبانی عضو اتحادیه اروپا هم نیست و مسلمونه، که خب حتی رفتن پای یک توافق قرارداد بزرگی که اسناد ویکیلیکس بعدا نشون داد که آمریکایی‌ها هشدار دادن به آلبانی که در دوران احمدی نژاد نباید بره یک همچین توافقاتی رو با ایران امضا بکنه که آلبانی پس گرفت همه رو. منتها از سال 2013 که مجاهدین اومدن در آلبانی و در این حال روابط گرم و تنگاتنگی که آلبانی با اسرائیل داره، اخیراً با عربستان برقرار کرده، همه اینها این کشور رو در یک وضعیتی قرار میده که بیش از پیش حساس شده جمهوری اسلامی درش. از یاد نبریم که هم آقای خامنه‌ای هم آقای روحانی بعد از اون ماجرای اعتراضات مربوط به گرانی بنزین در آبان 98 عملا گفتن که این آلبانی بوده که پایگاه طراحی این اقدامات شده، این اعتراضات شده، مقامات آمریکایی اومدن اونجا با مجاهدین ریختن و هم و به نوعی این اعتراضات رو از اونجا هدایت و سازماندهی شده. تو این مختصاتی که خب ببینیم از سال 1397 اصولا آلبانی سفیر ایران رو بیرون کرده و سفیری هم در این کشور نداشته و رابط میشه گفت تنش‌آلود بوده. رئیس جمهور از همین آقای راما سال 1397 در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بسیار تندی علیه ایران ایراد کرد. همه اینا رو بذاریم کنار هم می‌بینیم که روابط کلاً تنش‌آلود بوده و خب به نظر میاد دیگه با این حمله سایبری بیش از اون سرازیر شده مسئله که به طرف قطع رابطه بره.
آیا ممکنه که تصمیم دولت آلبانی بعد از اون اتخاذ شده باشه که خب اجلاس بزرگی که قرار بود سازمان مجاهدین خلق ایران برگزار بکنه و بعد لغو شد به دلیل احتمال حمله تروریستی که حتی آمریکا هم از اتباع خودش خواست که در این اجلاس شرکت نکنن چون قرار بود گروه قابل توجهی از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا شرکت بکنن در این اجلاس، آیا این موضوع هم به نظر شما میتونسته دخالت داشته باشه در تصمیم آلبانی؟
خب لازم بگیم اون زمانی که این حمله بزرگ سایبری به آلبانی شد همون موقعی بود که قرار بود این اجلاس بزرگ مجاهدین خلق برگزار بشه که به خاطر همین تعدیدات و برخی مسائل امنیتی برگزار نشد. تو آلبانی این مسئله مطرح بود زمانی که حمله شد که چون آلبانی میخواد با اتحادیه اروپا مذاکرات برای ورودش به اتحادیه اروپا را شروع بکنه، روسیه به اصطلاح نگران شده و اونه که این حملات انجام داده، که بعداً الان با این حرفی که امروز زده میشه و قطع رابطه‌ای که پشتش اومده، یعنی پیش از پیش روی ایران متمرکز شده.
به نظر شما تو این قطع رابطه کدوم طرف زیان میبینه؟
البته اینه که خب آلبانی به لحاظ جمعیت، به لحاظ اهمیت و وزن آنچنان نقشی نداره، یعنی آنچنان سهمی در وضعیت امنیتی و اقتصادی دنیا نداره که ایران حالا ازش متضرر بشه. ولی خب میشه گفت انتظار داشت که با این وضعیت که پیش رفته بیش از پیش مجاهدین خلق که اولش که وارد آلبانی شدن اصولا با این شرط شروع بود که فعالیت سیاسی نکنن در این حرفا، بیش از پیش خب دولت آلبانی راجع به فعالیت اینها گشاده روی بیشتری برخورد بکنه، بیش از پیش در هماهنگ شدن با سیاست های اسرائیل، عربستان و اینها در رابطه با ایران خودش رو راحت تر ببینه و توی همچین مسیری حرکت بکنه. وگرنه به لحاظ اهمیت و وزن آلبانی به طور مجرد و تنها به تنهایی چیزی میشه گفت که انتظار نمیشه ازش داشت.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری میرسیم. شماره 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.